رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در افغانستان روز 28 سپتامبر انتخاباتی به تأخیر افتاده ریاست جمهوری آغاز یافت و با وجود ترس از حمله های طالبان و بیم تکرار تقلب زیاد مردم برای رای دهی صف کشیدند. ذبیح سادات سخنگوی کمیسیون مرکزی انتخابات افغانستان روز 28 سپتامبر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است رای دهی در سراسر کشور آغاز یافت و ما خوشحالیم که مردم از حالا پشت در مرکزهای رای دهی صف کشیدند. او همچنین در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون شکایت درباره تقلب نگرفتند.
تا حال کدام گزارشی به ما نرسیده. شما میفهمید که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بسیار کوشش کردند تا جلوی تقلب بگیرند.
در انتخابات 15 نامزد رقابت میکنند، ولی نامزدهای اصلی اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومتی افغانستان هستند. دو سازمان معتبری حامی حقوق انسان از دولت تاجیکستان خواستند انتقام‌جویی از خویشاوندان دیگر اندیشان را بس کند. دیدبان حقوق بشر و خانه آزادی که در نیویورک قرارگاه دارند روز 27 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفتند بازداشت یک فعال مخالفان دولت در بلاروس و دعوت خویشاوندان یک دیگر به اداره‌های امنیتی انتقام‌جویی برای انتقاد آنها از محدود کردن آزادی‌های بنیادی در تاجیکستان است. بیانیه مذکور بعد از آن نشر شد که مقامات بلاروس گفتند فرهاد آدینایف که از اعضای سابق حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را در مرز این کشور دستگیر کردند. از این پیشتر محمودجان فیض رحمان یکی دیگر از اعضای حزبی مذکور گفت که بعد از سخنرانی او در یک نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو و انتقاد او از سیاست‌های دولت، مقامات تاجیکستان مادر او و دو خویشاوند دیگرش را به اداره امنیتی دعوت کردند. با اوج گرفتن ماجرا بر سر عملکرد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با کمک نظامی به کیف، کورت والکر فرستاده ویژه آمریکا برای اوکراین از مقامش استعفا داده است. دانشگاه دولتی آریزونا که کورت والکر آنجا هم کار میکند روز 27 سپتامبر گزارش CNN و نیویورک تایمز و دیگر رسانه‌های آمریکایی درباره استعفا را تصدیق کرد. حکومت و وزارت امور خارجه آمریکا هنوز این خبر را شرح ندادند و خود والکر هم به نامه الکترونی رادیو آزادی پاسخ نداد. نام کورت والکر در شکایت یک مقام سابق کاخ سفید آمده است که از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مقامات نظارتی پنهانی شکایت برده است. با گفته این فرد، دونالد ترامپ کمک نظامی به اوکراین را به تاخیر انداخته است تا این کشور را مجبور کند که درباره پسر رقیب احتمالی اش در انتخابات آینده جو بایدن اطلاعات بدنام کننده به دست بیاورد. رودی جولیانی وکیل دفاع خصوصی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور ناگهانی از شرکت در یک نشست در ارمنستان دست کشید که قرار بود آنجا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم شرکت کند. روزنامه واشنگتن پست روز 27 سپتامبر گزارش داد رودی جولیانی در مصاحبه تصدیق کرد که به یروان می رود، اما بعد گزارش روزنامه درباره نشست گفته است که در آن شرکت نمی کند. رودی جولیانی به واشنگتن پست گفته است نمی دانست که ولادیمیر پوتین هم به آنجا می رود. جولیانی یکی از افراد اساسی در ماجرای صحبت تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین است. بنابر گزارش روزنامه رودی جولیان گفت است اصلا از دستور کار و فهرست شرکت کنندگان نشست در ارمنستان خبر نداشت. او گفت است فکر میکردم به یک نشست امنیتی به ارمنستان میروم. کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا این خبر را شرح ندادند. یک دیپلمات قزاق گفت 60 شهروند قزاقستان را در نروژ بازداشت کردند و ممکن است همه آنها را برای رعایت نکردن مقررات سفر خارج کنند. تلگات جومگولوف از سفارت قزاقستان در نروژ روز 27 سپتامبر به رادیو آزادی گفت شهروندان در یک مهمانخانه در شهرک ایدسوال دستگیر شدند. به قول دیپلمات آنها با روادید توریستی به نروژ آمدند و خواستند همچون مهاجر در اینجا بمانند، ولی اکنون اخراج میشوند. رسانه‌های نروژ روز 25 سپتامبر درباره بازداشت 67 خارجی گزارش دادند و گفتند که اکثریت آنها شهروندان قزاقستان هستند. سال‌های اخیر تعداد زیادی از قزاق‌ها برای پیدا کردن جای کار و جای اقامت بهتر وطنشان را ترک کرده به دیگر کشورها رفتند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org
صدرالدین مولایف متهم به عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ که به گفته نزدیکانش با وعده عفو به تاجیکستان برگشته بود بازداشت شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. مقامات انتظامی این قضیه را شرح نمی دهند، اما نزدیکان مولایف گفتند او یک هفته است که در بازداشت است. نزدیکان صدرالدین مولایف ساکن 35 ساله شهر کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفتند مولایف را روز 21 سپتامبر با دادستانی کل برای پرسش دعوت نموده دستگیر کردند، ولی در این نهاد از شهر بازداشت مولایف خودداری نمودند. خیرالدین مولایف پدر صدرالدین روز 26 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت فرزندش با وعده مقامات باور کرده از شهر استانبولی ترکیه به دوشنبه برگشته بود. او افسود پسرش با وعده و حرفای ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی باور کرده آمد و 7 ماه با زندگی معمولی مشغول بود.
با شما تلفن کردم گوشی دکات گفت که ما هر دم رفتیم بعد گوبیو تا هم چه رفتیم دندر پرکاتورا و اون تلفنش خاطی چیزوش ما را دادن گفتن اینا میبریم ای همین روز این معبس میشود.
نعمت الله مولایف برادر صدرالدین مولایف هم به رادیو آزادی گفت با گذشت قریب یک هفته سبب بازداشت برادرشان را به آنها شرح ندادند و اجازه ملاقات با او را نیز ندارند. در ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه به رادیو آزادی گفتند افرادی که به ضد آنها پرونده باز شده است و با خواهش خود به تاجیکستان برمیگردند نباید بازداشت شوند. مسئولین این نهاد گفتند بازداشت صدرالدین مولایف را تحقیق نموده بعداً اطلاع بیشتر خواهند داد که با چه دلیل دستگیر شده است. بازداشت صدرالدین مولایف در حال است که او پس از به دوشنبه آمدن در یک نواری ویدیویی که وزارت امور داخلی تهیه کرد میگوید بعد برگشتن به کشور مورد عفو قرار گرفته است. مولایف آن زمان در نواری ویدیویی تاکید میکند که حالا از عضویت در سازمان جماعت تبلیغ پشیمان است و از آن دست کشیده به زندگی عادی رو آورده است. وی از افراد دیگری که در خارج از کشورند و نسبتشان پرونده باز شده است دعوت کرده است که به تاجیکستان برگردند. مقامات آنها را نیز عفو خواهند کرد. جماعت تبلیغ یک سازمان مذهبی است که با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در حدود کشور از سال 2006 ممنوع اعلان شده است. ده ها پیرو این سازمان از شهر و نواحی مختلف تاجیکستان به زندان محکوم شدند. صدرالدین مولایف صاحب 4 فرزند بوده، داماد روحانی معروف مولا حیدر شریف زاده است. او را در شهر کلاب با نام مولا صدرالدین میشناسند. مولایف به گفته نزدیکانش سال 2013 به روسیه سفر میکند و بعد یک سال مهاجرت به ترکیه میرود. به قول نزدیکانش بعد از 5 سال زندگی در ترکیه با دعوت مقامات تاجیکستان سال 2019 به کشور برمیگردد. خود او در نوار ویدیویی مقامات تصدیق میکند که اعضای سازمان ممنوع جماعت تبلیغ بود، ولی معلوم نیست که این ویدیو در چه شرایط ثبت شده است. دولت تاجیکستان سال 2014 به کدکس جنایی تغییرات وارد کرد که بر اساس آن افراد گمانبر در سازمانهای افراطی و تروریستی در صورت به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی کردن عفو میشوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در آغاز سال روان به مقامات حفظ حقوق دستور داد که افراد به گفته او گمراه شده را از خارج به وطن برگردانند. در گذشته خبرها درباره افرادی که به نیت عفو شدن از خارج به کشور آمده از جانب مقامات بازداشت شدند رسانه‌ای شده است. برخی از حقوق شناسان میگویند افرادی که به امید وعده عفو به تاجیکستان برمیگردند و بدون شرح و توضیح بیشتر بازداشت میشوند، با چنین شیوه کار برنامه بازگشت اختیاری و ضمانت عفو و آزاد شدن گمانبران دیگر زیر سوال میرود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. مسئولین بانک اولین اسلامی در تاجیکستان گفتند که هر روز چندین نفر به آنها مراجعه میکند تا فایده و زیان همکاری با بانک نو را فهمند، ولی آنها میگویند نه همه چیزی که مردم انتظار دارند به نظام بانکداری اسلامی راست میآید. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. در 4 سال اخیر چندی از بانک های معمولی در تاجیکستان دچار مشکل شده در پرداخت امانت مشتریان عاجز ماندند. اکثر مشتریان نیز از بهره های بلند بانک ها شکایت میکنند و امید آنها به نظام
نظامی بانکداری اسلامیست، ولی چندی از کارشناسانی تاجی گفتند همان طور برخی از ساکنان تصور میکنند بانک های اسلامی نهادهای خیر و صدقه و راهی آسانی به دست آوردن قرض نیستند. بانک اولین اسلامی در تاجیکستان یک هفته پیش اجازه فعالیت را به دست آورد، ولی خدمت رسانی هایش رسما ماه نوامبر آغاز می شوند. این بانک در زمینه صاحب کار بانک تشکیل شده است که سرمایه اش به 65 میلیون سومانی معادل بیش از 6.5 میلیون دلار می رسد. نام سهامدارانی بانک رسانه‌ای نشده است. مسئولان بانک گفتند صاحبان آن چند تاجری تاجیکند، ولی اینکه معاون رئیس بانک محی‌الدین حسن‌زاده، پسری حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک و از نزدیکان رئیس جمهور تاجیکستان است، سر و صداهایی را به میان آورده است. نمایندگان بانک روز 25 سپتامبر گفتند محی‌الدین حسن‌زاده از جمله مالکان بانک نیست. شیرالی زردف اجرا کننده وظیفه رئیس توحید بانک بانک اسلامی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت
اکثریت مردم امروز ها برای با بانک برای مشورت میان. بسیار اکثریت مردم دانشوی مالیوی اوید بانکداری اسلامی مکانیزمی مبلغ گذاری مکانیزمی مثال همکاری را ندارن و پروسس مشورت خیلی مثال شدید رفته است بعد گرفتن اجازه‌نامه.
و هدف گذاشتن به نظام نوی بانکی را کهنه شدن اصول قبلی جلب سرمایه از بانک‌های اسلامی و تامین خدمت رسانی به قشر دانست که وابسته به اعتقاد خود از نظام معمولی بانکداری استفاده نمی‌کردند. عین زمان او گفت بعضی از مشتریانشون بعد از آنکه فهمیدند نظام کاری بانک اسلامی می شود امانت‌هایشون را گرفتند. شیرالی زردف گفت
یکم گروه که آمدن 14 نفر 16 نفر بود، 13 نفرش نماینده های مثلا دین و مذهب شما بودن، همه دست کشیدن گفتن ما میگیریم. یک نصرانی گفت که من میمونم ایرون شدیم، مبلغش هم بسیار بود. بعد با اون نفرانی که خواستن که مبلغش رو گیرن گفت که شما خطا میکنین. گفت
نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی های خود از بانک معمولی فرق دارد. در این نظام قبول و پرداخت فایض یا بهره با هر راه من است. مسئولان میگویند بانک اسلامی با قانون های شریعت اسلام تکیه میکند و عملیات بانکی از جانب کمیته شریعتی معین و نظارت میشود. خورشید میراقلف یک نماینده توحید بانک در صحبت با رادیوی آزادی گفت
اما عملیاتی که غیر شریعتی هست مبلغ گذاری با سیگارو با شوکای سپیرتی قماربازی و دیگر چیزو ما نه مبلغ گذاری کرده میشه نه عملیاتی ترانزکسیه.
مسئولان توحید بانک گفتند در آغاز فعالیت بانک بیشتر در اساس شرطنامه مروبه با مشتریان خدمت رسانیده می شود. یعنی بانک وابسته به درخواست و انتخاب مشتری مال و اشیای ضروری را خریده به علاوه مبلغ به او می فروشد. میزاج هم دوره به دوره این مبلغ را به بانک برمیگرداند. در حالت ضروری طبق شرطنامه از مشتری گرو طلب می شود. در بانکداری اسلامی فایده و هم ضرر بین بانک و مشتری تقسیم شده است. سفرگل شریف و یک صاحب کاری تاجیک می خواهد از بانک اسلامی 9 میلیون سومانی گرفته کارخانه دو زندگی کشوید، ولی در این بانک با او گفتند که فعلا چنین امکان ندارند.
امید بودم که اقلا در اینجا مشکلی من حل می شود. مشکلی اساسی در این است که در تمام بانک ها از ما گرال طلب میکنند، لیکن جمعیت ما همین برای همین مبلغ ما نداریم همین گرال رو.
موضوع راه‌اندازی نظام بانکداری اسلامی در تاجیکستان دنیوی تقریبا 10 سال بازیدامه دارد. نخستین قانون درباره بانکداری اسلامی سال 2014 قبول شد، ولی دوامی 5 سال یگان بانک نتوانسته بود به بانکداری اسلامی گذرد.
در افغانستان انتخاباتی به تاخیر افتاده ریاست جمهوری آغاز یافت و با وجود ترس از حمله های طالبان و بیم تکرار تقلب زیاد مردم برای رای‌دهی صف کشیدند. زبیح سادات سخنگوی کمیسیون مرکزی انتخابات افغانستان روز 28 سپتامبر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که رای‌دهی در سراسر کشور آغاز یافت و آنها خوشحالند که مردم از حالا پشت دری مرکزهای رای‌دهی صف کشیدند. زبیح سادات روز 28 سپتامبر همچنین به رادیو آزادی گفت که تا حال شکایتی از تقلب نگرفتند.
تا حال کدام گزارشی به ما نرسیده. شما میفهمید که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بسیار کوشش کردند تا جلوی تقلب بگیرند و انشالله که بعد از اینکه این پروسه تمام شود امرای مردم افغانستان نتیجهشان را شریک میسازیم و انشالله که یک نتیجه شفاف خواهد گرفت.
در انتخابات 15 نامزد رقابت میکنند، ولی نامزدهای اصلی اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هستند. هرچند تدبیرهای امنیتی را در روز انتخابات تقویت دادند، مقامات در قندهار گفتند در یک مسجدی که در این شهر به مرکز رای‌دهی تبدیل داده شد، ترکش به وقوع پیوست و 15 نفر مجروح شدند. در پاسخ به حمله های پیوسته طالبان در هفته های گذشته، حکومت افغانستان تدبیر نیروهای امنیتی را تقویت بخشید تا انتقال دموکراتی قدرت در کشوری جنگ زده و 35 میلیون نفری آرام صورت بگیرد. برای پاسبانی و تامین نظم و ترتیبات و امنیت در مرکزهای رایدهی در سراسر افغانستان 72 هزار مامور امنیتی را سفربر کردند. رایدهی تا ساعت 7 شام ادامه کرد. از ترس حمله های افرادگرایان و جنگجویان، مقامات از میان 7000 مرکزی رایدهی 2000 تای آن را بستند، چون در گذشته طالبان این مرکزها را ترکانده و رایدهندگان را هم هدف گرفتند. طالبان پیش از انتخابات هم تهدید کردند که در صورت برگزاری انتخابات خونریزی را بیشتر میکنند. تقریبا 9 میلیون و 600 هزار نفر برای رای دادن خود را ثبت نام کردند. از زمان برکناری طالبان از قدرت در سال 2001 بر رهبری آمریکا باری چهارم است که در افغانستان انتخابات پرزیدنتی صورت میگیرد. یوسف رشید مدیر بنیاد انتخابات آزاد و شفاف در افغانستان گفت که رایدهی امسال نظر به انتخابات گذشته بهتر جریان دارد، اما در باره مشکلات از جمله در دستگاه‌های بیومتری رایدهی گزارش ها میرسند. زبه سادات گفت که این مشکلات زیاد نیستند.
مشکلاتی که داشتن بزرگترین فرصت به مشکلات رسیدگی شده. در بعضی مراکز وقتی که روند رایدهی آغاز شدن، این دستگاه وقتی که تا آماده برای کار کردن میشه یک چند دقیقه وقت میگیره که اونمو سر و صدا در بعض مراکز بالا شدن، اما بزرگترین فرصت مشکل حل شدن.
محمد یکی از رایدهندگان در شهر کابل شکایت کرد که نامش را در روی خط پیدا نکردند. او گفت وقتی برای رایدهی آمده است نامش را در فهرست نیافته است و حالا نمیداند که چی کار کند. اشرف غنی 70 ساله و عبدالله عبدالله 59 ساله حکومت وحدت ملی را رهبری میکردند که تفرقه زیادی در آن وجود داشت. حکومت وحدت ملی بعد انتخابات بحث برانگیز و آلوده به تقلب سال 2014 با میانجیگری آمریکا تشکیل شد. اشرف غنی نماینده قوم پشتون است که در غرب تحصیل کرده است و وزیر مالی افغانستان هم بود. عبدالله عبدالله طبیبی چشم یکی از اعضای بلندپای جبهه شمال، گروه مخالف طالبان، بیشتر در بین تاجیکان افغانستان آبرو و طرفداری زیاد دارد. در میان نامزدهای دیگر رحمت الله نبیل رئیس سابق خدمات امنیت ملی و گلبدین حکمتیار یکی از جنگ سالاران افراطی و بدنام هم هستند. در انتخابات سال 2014 در افغانستان تقریبا 60 درصد مردم شرکت ورزیدند، ولی در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر سال گذشته فقط 38 درصد رای دادند. اگر در دور اول انتخابات امسال هیچ کسی رای اکثریت را به دست نیارد، دو پیروزی اصلی در دور دوم انتخابات در روز 23 نوامبر با هم رقابت میکنند. انتظار میرود نتایج مقدماتی انتخابات روز 19 اکتبر اعلام شود، چون برای مقامات انتخاباتی برای رسیدگی به شکایت ها و گرفتن نتیجه از منطقه دوردست کوهی فرصت لازم است. نتایج نهایی را روز 7 نوامبر اعلام میکنند.
در ملکی تو شاو مگر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هم گاز کفن خواهد بود. سرمایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بین شینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
تاجیک و یا فارس و یا علی دلیه، تاجیک و یا فارس و یا علی دلیه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
ای دادی خدا خدا مددگارت باد. تاجیک و یا باز و یا علی دریه، تاجیک و یا باز و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شرکت فیسبوک از طرح تازه برای مبارزه با افرادگرایی در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. بر اساس طرح تازه فیسبوک، یک گروه مستقل با جلب سازمان‌های غیر دولتی به محتوای مطالب افراطی مبارزه خواهند برد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مسئولین شرکت فیسبوک از ابتکار تازه خود برای مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در سازمان ملل متحد خبر دادند. بر اساس ابتکار تازه فیسبوک، یک گروه مستقل همراه با کارکنان و مدیریت مجازی برای مقابله با محتوای افراطی تشکیل شده است. سازمان‌های غیر دولتی رهبری هیئت مشورتی را در این گروه بر عهده خواهند گرفت. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، کانادا، زلند نو، کارشناسان اتحاد اروپا و سازمان ملل نیز مشورت‌های خود را به فیسبوک پیشنهاد خواهند کرد. مسئولین فیسبوک گفتند تلاش‌های خود برای دریافت و حذف کردن مطلب‌های خصوصیت افراطی داشته، از جمله ویدیوهای زنده از تیراندازی را بیشتر خواهند کرد. وعده‌های تازه فیسبوک برای مقابله با افرادگرایی در حال صدا می‌دهد که مأموریت شبکه‌های اجتماعی با موج تندی انتقادها روبرو شدند. از جمله بعد از حمله به دو مسجد زلند نو در ماه مارس امسال، شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفتند، چون نجات پرست سفیدپوست جریان حمله به دو مسجد را به طور زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش کرد. یک ماه پس از این حمله‌ها، پارلمان استرالیا بار نخست در جهان قانونی را قبول کرد که بر پایه آن شبکه‌های اجتماعی وظیفه دار هستند محتوای خشونت‌آمیز را بدون تأخیر حذف کنند. چهار ماه پیش نیز خبرگزاری اسوسییتد پرس در یک گزارش نشان داده بود که چگونه سیستم خودکاری بازنشر مطالب فیسبوک که برای مؤسسه‌های تجارتی طراحی شده بود، به انتشار مطالب گروه‌های تندرو و تروریستی در خاورمیانه و گروه‌های نجات پرست در آمریکا کمک می‌کند. فیسبوک در واکنش به انتقادها گفته بود که شبکه بخش بزرگی از مطالب در ستایش گروه موسوم به حکومت اسلامی یا القاعده را قبل از آن که مشاهده شوند حذف می‌کند. این نخستین تلاش شبکه‌های معروف جهانی برای مبارزه با افراط‌گرایی نیست. سال 2017 فیسبوک، توییتر، مایکروسافت و یوتیوب ائتلاف غیررسمی را با هدف مقابله با تفکرات افراطی زیر عنوان فورم جهانی اینترنتی برای مقابله با تروریسم تشکیل کردند. هدف از این ائتلاف مبارزه با محتوای افراطی خطرناک در فضای مجازی عنوان شده است. در تاجیکستان نیز برخی از شبکه‌های اجتماعی را منبع افراطی شوی جوانان می‌دانند، چون طبق آمار رسمی صدها جوان تاجیک محض طریق شبکه‌های اجتماعی مغزشویی شده به صف گروه‌های تندرو در سوریه و عراق پیوستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک ساکن جماعت چورکوه اسفرا ادعا دارد که پسری مکتب خونش در داخل سینفخانه از سوی کارمند پلیس مورد لاتوکوب قرار گرفته است. نظر خود این کارمند میلیسه به این ادعا معلوم نیست. مقامات کارهای داخلی در این منطقه همه گونه اتهام نسبت همکارشان را رد کرده میگویند در حالت پیشنهادی نامه رسمی در این موضوع صحبت خواهند کرد. امبودسمن کودک میگوید قضیه را پیگیری میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. حادثه روز 16 سپتامبر زمانی سر زده است که در پی مناقشه ها در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در این منطقه شماری زیادی کارمندان پلیس با هدف تامین امنیت سفر بر شده بودند. احد غیب الله‌زاده کارمند شعبه کارهای داخلی رقم 2 که گفته می شود با خواننده مکتب بدرفتاری کرده است در جماعت چورکوه و حدود مکتب رقم 64 محله سامونیان قرار داشته است. علیا داوود و ساکن همین محله از بالای کارمند میلیسا احد غیب الله‌زاده به شعبه کارهای داخلی رقم 2 چورکوه نامه شکایتی برده خواسته است حادثه لاتوکوب پسرش در داخل صنف خانه را تحقیق کنند. داوود و روزی 27 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پنج فرزندش را به تنهایی بزرگ میکند و اکبر داوودوف پسر یگانه او است که در صنف 11 همین مکتب تحصیل میکند.
اگه قبرغه است چند تک زده است دقت شده و خم شده و شود گشت کلاش به زده است پشت گردنش با بنیسه بردن سرش در کرده یک طرف روشه کشه بیمارخانه به وای ملیسه زنگ زده من تلفنش تو کوشتر گابزنا ها فریاد کرد استاد که برومده بیتون همین همین جماعتی چورکو خودمو ملیسه خانه خودمو بشه که دی دوبا این ملیسه علمی ما گرینیستند هیم علمی جان امنیتی ما با آمدگی همون کلاناشان من امنیتی خلق به این راهی کرم نگفتم که بچه رفته زن گفته.
روزی 26 سپتامبر در قسم نبداری شعبه کارهای داخلی جماعتی چورکو به رادیو آزادی گفتند واقعا احد غیب الله‌زاده کارمند نهاد است ولی همه گونه سر و صدا درباره بدرفتاری او نسبت یک خواننده مکتب را رد کردند. یک مسئول نهاد گفت تنها پس از مراجعه رسمی در این باره پاسخ خواهند گفت. اکبر داوودوف پسر این زن میگوید حادثه روز دوشنبه 16 سپتامبر رخ داد. با نقل اکبر حادثه بعد از آن سر زد که در ساعت دویم درسی که فن تاریخ بود او کمی دیرتر از معلمه به صنف خانه وارد شد. درمانیش هم به گفته خودش به سبب نبود زیرا برای قضای حجت رفته بود. وقتی برگشت کارمند ملیسه در درس حضور داشت و او را برای درمانیش سرزنش و بعدن لاتوکوب کرد.
گفتن که همین 5 مینوت زنگی برآمد بس نبود می تو با گفتن بام نزد کلمه خام گشتم دوباره سه بار پرسیدم من گفتم نه کمی نکرد مگر اینکه کشوله کرد زدان بیست دادم. من براوره زدان زده استوین زدان این سوال میتیان اکو خیر بای بعد زدان وشه یورات گرفته که راستی که من کما زده که بود بعد ترس سواله میدانستگی هم نمیدانستگی شدم.
مقامات هدف از تفتیش و حضور کارمندان پلیس در مکتب ها رو جلوگیری از جنایتکاری میانی نابالغان میگفتند. اگرچه در گذشته خبرها درباره بی مسئولیتی آموزگاران و به دادگاه کشیده شدن آنها به مطبوعات راه یافته است اما لاتوکوب خواننده از سوی کارمند میلیسه در داخل صنف خانه و آن هم در حضور آموزگار باره اول است. با این همه والدان میگند باید مکتب برای فرزندان آنها مکانی امن باشد نه جای زورآوری و شکنجه. درباره بدرفتاری کارمندان میلیسه در نسبت اکبر داوودوف رهبریت مکتب و آموزگاران آگاهند و میگویند پاسخی نامه شکایتی مادر این خواننده را از جانب مقامات انتظار هستند. زمیره خان عثمانوه مدیر مکتب رقم 64 در محله سامونیان دهه چورکو از رخ دادن این حادثه نسبت خواننده مکتب زیر رهبریش اظهار نگرانی کرد و گفت زمانی رخ دادن این حادثه او در یک جلسه کاری قرار داشت و از این خاطر نتوانید سری وقت از این عمل جلوگیری کند. ولی تا کجا حضور یک خادم پلیس در جریان درس و مجازات کردن طلبه برای به اصطلاح ویران کردن جریان تعلیم درست است؟ تلاش های رادیو آزادی برای یافتن پاسخ مقامات مسئول وزارت معارف تاجیکستان روزهای 26 و 27 سپتامبر به نتیجه بود. ولی مقامات معارف در شهر اسفره با اینکه حضور پلیس را در درس غیر قانونی مینامند اصلا درباره روی دادن این حادثه اظهار بی‌خبری کردند. از جمله بابا سیدزاده مدیر معارف شهر اسفره در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در این باره چیزی نمیداند. ولی حامیان حقوق کودک میگویند دست برداشتن به خواننده و همه گونه زورآوری نسبت آنها عمل غیر قانونی است. احد صادقوف یک مسئول وکالتدار حقوق کودک گفت طبق قانونهای ملی و بین المللی همه گونه زورآوری جسمانی و روانی در نسبت نابالغان غیر قانونی است. وزارت امور داخلی تاجیکستان هنوز در این زمینه اظهار نظر نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.